بسم الله الرحمن الرحیم. ما راز خیال تو چه پروای شراب است، خمگو سر خود گیر که خم خانه خراب است. گر خمر بهشت است بریزید که بی دوست، هر شربت عذبم که دهی عین عذاب است. با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز تا خلوتگاه خورشید، در جلسه گذشته و در شرح خیال بیت نخستین غزل 29 نکاتی را از بزرگان حکمت و عرفان اسلامی در باب قدرت و قوت خیال در اخذ صور روحانی از ملائکه سماوی عرض کردیم و پایان بحث ما در جلسه گذشته ذکر روایتی بود از شیخ اشراق که در تلویحات آورده و به نحوی از قوه خیال و قدرت خیال در نقش بستن صور غیبی بر آن سخن گفته. چون مطلب مذکور شیخ اشراق در تلویحات در پایان مجلس گذشته به انجام نرسید و تمام نشد، در مجلس امروز از ابتدا آن متن را قرائت میکنم و شرح مختصری در باب آن دارم تا شاهد مثالی بر قوت و قدرت خیال عارفان و عاشقان باشد که در این ساحت و در این محضر چه عشق بازی های مستانه ای که با حضرت معشوق خود ندارد. شیخ اشراق در تلویحات فرمود شواغل حسی تقلیل می‌یابد، نفس ناطقه در خلسه ای فرو رفته به جانب قدس متوجه و مجذوب می‌گردد. در این هنگام است که لوح صاف و شفاف ضمیر آدمی به نقش غیبی منقش می‌گردد. نقش غیبی گاهی به سرعت پنهان گشته و گاهی بر حالت ذکر آدمی پرتو می افکند. در برخی موارد نقش غیبی به عالم خیال رسیده. به این نکته توجه کنید. در برخی موارد نقش غیبی به عالم خیال رسیده و از آنجا به علت تسلط خیال در لوح حس مشترک به نیکوترین صورت و در غایت حسن و زیبایی ترسیم می‌پذیرد. آنچه از باطن غیب آدمی به حس مشترک وی می‌رسد گاهی در قالب یک صورت زیبا قابل مشاهده بوده و گاهی بر سبیل کتابت سطری است که به رشته نگارش در می آید. یکی از وجوه دیگر این جریان باطنی این است که سروش غیبی صدا و صورتی را بر گوش انسان می رساند که به هیچ وجه قابل تردید نمی باشد، اما از این که انسان در خواب باشد یا بیداری، آنچه برای وی پس از این حالت باقی میماند یا رؤیای صادق به شمار می آید یا وحی آشکار. آیا بر بنیاد فراز پسین و نهایی کلمات شیخ اشراق در تلویحات می توان غزل 29 از دیوان غزلیات حافظ را رؤیای صادقه او دانست؟ آیا هنگامی که میگوید ما راز خیال تو چه پروای شراب است، خم گو سر خود گیر که خم خانه خراب است. آیا میتوان این خیال و عشق بازی در این محضر را نمونه ای از رؤیای صادقه یا از رؤیاهای صادقه عارفان و در اینجا حافظ دانست؟ آیا آنجا که گفت در دیر مغان آمد یارم قدحی در دست، مست از می و میخواران از نرگس مستش مست، در نعل سمند او شکل مه نو پیدا و از قد بلند او بالای صنوبر پست، آخر به چه گویم هست از خود خبرم چون نیست، و از بحر چه گویم نیست با وی نظرم چون هست. شمع دل دم سازم بنشست چو او برخاست، و افغان ز نظر بازان برخاست چو او بنشست. گر قالیه خوشبو شد در گیسوی او پیچید، ور وسمه کمان کش گشت در ابروی او پیوست. بازای که بازایت عمر شده حافظ، هرچند که ناید باز تیری که بشد از شست. آیا تمامیت غزل 27 که پیش از این شرح تفصیلی آن از محضرتان گذشت، خود رؤیایی از رؤیاهای صادقه حافظ نیست؟ شیخ اشراق به عنوان یک حکیم، مستند به آیات، مستند به روایات، مستند به کاشفیات و مکشوفات حضرت عقل و مستند به شهود دل و تجربیات و مواجهات روحانی تثبیت کرد و اثبات کرد که رؤیای صادقه ممکن است. نه فقط او، بسیاری عرفا و حکما چنین چیزی را اثبات کردند، و نه آنها، پیش از آنها قرآن از اثبات آن سخن گفت، روایات از حقانیت آن سخن گفتند. پس اگر رؤیای صادقه ممکن است، ممکن نیست عارفی از سربداران قبیله عشق چون حافظ در رؤیای صادقه خود با خیال حضرت معشوق خود نرد عشق نبازد، یا در اصل نرد عشق ببازد؟ و آیا نمی تواند در این نرد عشق باختن از حقیقت سقاهم ربهم شرابا طهورا چنان مست 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 شود که او را هیچ 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 پروای شراب ماده و می انگوری نباشد؟ از جمله ابیاتی که در متن دیوان بیانگر توجه حافظ به شراب روحانی طهوراست، شرابم طهورا همین بیت است: ما را ز خیال تو چه پروای شراب است، خم گو سر خود گیر که خم خانه خراب است. عاشقان روی به دیر مغان آورده اند، یار قدحی در دست صراحی و غزل خوان دیده اند، اینک چرا پروای شراب ظاهر کنند؟ من فقیر غزل 29 و به ویژه بیت اول آن را نمونه از رؤیاهای صادقه می دانم که شیخ اشراق نسبت به قدرت خیال در تلویحات از آن سخن گفت، اعم از این که انسان در خواب باشد یا بیداری، آنچه برای وی پس از این حالت باقی می ماند یا رؤیای صادقه به شمار می آید یا وحی آشکار. شرح بیت نخستین غزل 29 تمام. با توجه و تأمل بر این نکته که خیال عاشق قدرت احضار صورت معشوق خود و لاجرم مستی از این حضور را دارد و نیز این نکته که بحث در باب خیال تمام نیست، ما انشاءالله در غزلهای بعد چون به خیال رسیدیم از خیال در منظر مولانا و همچنین در ساحت اندیشه ابن عربی بزرگ و پس از این دو در اندیشه ملا صدر یا صدر المتعلهین شیرازی سخن خواهیم گفت انشاءالله. و اما بیت دوم غزل 29، گر خمر بهشت است بریزید که بی دوست هر شربت عذبم که دهی عین عذاب است. اولا در این بیت به ویژه در مصرع دوم آن از منظر صناعات ادبی به یک عبارت به تعبیر سودی صنعت اشتقاق و به تعبیر دیگر جناس شبه اشتقاق برقرار است میان عذب و عذاب، که یکی به معنای شیرینی و گوارایی و دیگری به معنای عین تلخی و رنج و درد است. میان عذب و عذاب جناس شبه اشتقاق برقرار است. البته سودی پس از آن که گفته ما بین عذب و عذاب صنعت اشتقاق است، گفته ما بین عین آنها شبستان خیال است. توجه بفرمایید که نکته لطیفی است. تکرار میکنم، سودی میگوید میان عذب و عذاب صنعت اشتقاق موجود است و ما بین عین آنها شبستان خیال. مترجم محترم شرح سودی نیز در پاورقی این شبستان خیال آورده که هرچه فکر کردم نفهمیدم شبستان خیال یعنی چه. این اصطلاح از جمله اصطلاحاتی است که کار بردش در شرح بیت دوم غزل 29 به نحوی مبهم و به شدت دارای ایهام است. نکته ای که میتوان در شرح شبستان خیال به روایت سودی گفت این است که ریشه عذب و عذاب در لغت یکی، یک وجه این ریشه می شود گوارایی، وجه دیگرش می شود تلخی و رنجفزایی. آن کسانی که خطا می کنند به خطای خود عذاب می شود. چگونه از یک ریشه دو واژه با دو معنای مقابل ساطع می شود. چه برزخی میان عذب و عذاب موجود است، چه حضور این برزخ وجهی را تلخ و وجهی را شیرین می کند. خیال در ساحت این برزخ اذن حضور می یابد. می دانید، تکرار می کنم این معنا را، می دانید که در قلمرو لغات و اصطلاحات شربت عذب شربت گواراست و عذاب عذابی است که مایه رنج است و درد. همین دو معنا را که در قلم رو و عقل نقش تقابل دارند، چون به ساحت عالم خیال میبری، مستند به ما راز خیال تو چه پروای شراب است که سودی گویی به این خیال نظر داشته، آنگاه این تقابل سوری حقیقت و معنای دیگری مییابد. کسی میتواند به شراب انتهورای عذب گون برسد یا شیرین و گوارا برسد، چه عذاب تطهیر جان از شواغل حسی را، عذاب و رنج و ریاضت تطهیر روح و نفس و به ویژه نفس از کدورات و زنگارها را بر جان دل خود پذیرفته باشد. در عرصه خیال یا شبستان خیال، بنا به رنجی که در تطهیر جان میبریم، در قلمرو عین مصداق و سقاهم ربهم شرابا طهورایی میشویم که عین عذب است، عین شیرینی و گوارایی است. آدمی در قلمرو عقل چون عاشقی نمی کند، نیازی به ایجاد ارتباط یا تبیین ارتباط میان عذب و عذاب نمی کند. اما در قلمرو عشق که صحنه ترک تازی حضرت قیال مطهر است، در آن صحنه به عذاب ریاضت جان شربت عذب می‌دهند در آن عرصه. فلذا می‌شود احتمال داد سودی چون می‌گوید ما بین عذب و عذاب صنعت اشتقاق است و ما بین عین آنها شبستان خیال، محتمل چنین معنایی را در ذهن خود پرورانده و فقط نتیجه این پرورانیدن را بیان کرده با عنوان شبستان خیال. این یک نکته. نکته دیگر این که گر خمر بهشت است بریزید که بی دوست، هر شربت عذبم که دهی عین عذاب است. در ظاهر به این معناست که حتی اگر به من خمر بهشتی بدهی، پس حافظ معتقد به وجود و حضور خمر بهشتی بوده است، اگر حتی به من خمر بهشتی، شراب بهشتی که در قرآن در موارد مختلف به آن اشاره شده و ما پیش از این آیات آن را نیز قرائت کردیم، اگر به این خمر بهشتی استناد بکنیم، حافظ میگوید که حتی اگر به من شراب بهشتی بدهید، اگر نوشیدن این شراب بهشتی مساوی است با غیبت دوست. حتی این شرابی که به ذات شیرین است برای من عین عذاب است. این یعنی این که شراب امری عرضی است. این حقیقت حضور یار است که شراب را شیرین می کند. شراب فی نفسه شیرین نیست. یک نکته بسیار مهم رو در این ساحت عرض بکنم، بسیار بنیادی در حکمت و عرفان اسلام، و اون این که در ساحت عارف عاشق همه غیر او عارضند و حقیقت ذات اوست که این حقیقت و این ذات است. فلذا اگر عالم خوب است، نه این که عالم فی نفس خوب است، چون جلوه اوست خوب است. هر چیزی در عالم به واسطه او نیک می شود، نیکی به ذات ندارد. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. عشق من به جهان، به جهان به ماه و جهان نیست، بلکه این عشق به جهان از آن روز که جهان از اوست. فلذا هر چه هست در این عالم من جمله شراب بهشتی، شیرینی و گواراییش به واسطه حضور دوست است، حضور یار است. چون او نباشد عین این عذب عذاب می شود. گر خمر بهشت است بریزید که بی دوست، هر شربت عذبم که دهی این عذاب است. همه شما عزیزان رو تا مجلس بعد به خدای منان می سپارم.